ساعت 21 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، دوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. وزارت اطلاعات ارتباط با همسر مقتول محمد علی نجفی را رد کرد. نشست اضطراری سران کشورهای عضو اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج فارس امروز در مکه برگزار می شود. و وزیر خارجه آمریکا به 4 کشور اروپایی سفر می کند. دستیار ویژه وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی میگوید میترا استاد، همسر دوم محمد علی نجفی که روز سه‌شنبه به قتل رسید، هیچ گونه ارتباط و همکاری با وزارت اطلاعات نداشته است. به گزارش ایسنا، این مقام وزارت اطلاعات که نامش فاش نشده، تهدید کرده که پخش این گونه ادعاهای کذب موجب تشویش افکار عمومی و قابل پیگیری‌های قضایی است. از روز سه‌شنبه که خبر قتل همسر دوم آقای نجفی رسانه‌ای شد، برخی گزارش‌ها حاکی از این بود که میترا استاد با نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی ارتباط داشته است. جزئیات بیشتر این خبر را در همین بخش خواهید شنید. دو نشست اضطراری سران کشورهای عضو اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج فارس امروز پنجشنبه در مکه برگزار خواهد شد. این کنفرانس‌ها به دعوت پادشاه عربستان و درباره شرایط امنیتی منطقه پس از حملات اخیر به تأسیسات نفتی عربستان و خرابکاری در 4 نفتکش در آب‌های امارات برگزار می‌شود. روز جمعه قرار است 14 اجلاس سران کشورهای اسلامی نیز در مکه برگزار شود. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا از روز پنجشنبه برای دیدار با مقامات 4 کشور اروپایی به این قاره سفر می‌کند. به گزارش وبسایت وزارت خارجه آمریکا، مایک پومپئو در برلین با آنگلا مرکل صدر اعظم و هایکو ماس وزیر خارجه آلمان دیدار خواهد کرد. پیش از این هایکو ماس اعلام کرده بود که درباره موضوعات مرتبط با ایران و برجام تماس‌های تلفنی با مایک پومپئو و سرگئی لاوروف، همتایان آمریکایی و روس خود داشته است. وزرای خارجه دو کشور آلمان و آمریکا در مورد مواجهه با ایران دیدگاه‌های متفاوتی دارند. هایکو ماس گفته است که کشورش نگران اتفاقات و تنش‌های اخیر در منطقه است و نمی‌خواهد که این تنش‌ها به درگیری نظامی منجر شود. ماه گذشته مایک پومپئو سفر به بروکسل و دیدار با وزرای 3 کشور اروپایی و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در آلمان را لغو کرد و به بغداد سفر کرد. برایان هوک رئیس گروه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا گفت حمله ایران به منافع آمریکا با پاسخ نظامی واشنگتن روبرو خواهد شد. او همچنین گفت آمریکا منتظر نتایج تحقیقات در مورد خرابکاری‌های اخیر در نفتکش‌ها در سواحل امارات متحده عربی است تا در مورد این اقدام تصمیم مقتضی بگیرد. سخنان برایان هوک در یک نشست خبری و در آستانه تشکیل اجلاس اضطراری سران کشورهای عرب ابراز شد. این اجلاس به دعوت عربستان سعودی برگزار می شود و به گزارش خبرگزاری رویترز، موضوع اصلی آن رایزنی در مورد حملات پهپادی اخیر به تأسیسات نفتی عربستان و همچنین خرابکاری در نفتکش هاست. تهران هر گونه مداخله در این حملات را رد کرده است. احمد علم الهدی نماینده آیت الله خامنه ای در استان خراسان رضوی و امام جمعه مشهد میگوید در برنامه‌های صدا و سیما میتوان به جای استفاده از زنان از گویندگان مرد استفاده کرد. به گفته این روحانی ساکن مشهد، مال مردم خوری و بی‌حجابی هر دو بد است، اما مال مردم را مخفیانه می‌خورند، ولی به گفته او بی‌حجابی تظاهر به جنگ با خدا و دهنکجی به دین اوست. موضوع حجاب زنان در ایران ماهاست که مورد مناقشه میان روحانیون، نیروی انتظامی و زنانی است که به حجاب اجباری اعتراض دارند. و مدیر حوادث و فوریت‌های پزشکی اصفهان میگوید در جریان درگیری میان هواداران دو تیم فوتبال سپاهان و پرسپولیس 144 نفر مصدوم شده اند که 28 نفر از آنها روانه بیمارستان شدند. به گزارش ایرنا، جانشین فرماندهی انتظامی استان اصفهان نیز از دستگیری تعدادی از هواداران تیم‌های فوتبال سپاهان و پرسپولیس در داخل و بیرون ورزشگاه نقش جهان اصفهان خبر داده است.
از رادیو فردا با شما هستیم.
واکنش‌ها به ماجرای قتل میترا استاد، همسر دوم محمد علی نجفی، همچنان ادامه دارد. در یکی از جدیدترین واکنش‌ها، وزارت اطلاعات ایران هر گونه ارتباط میترا استاد با این نهاد را تکذیب کرد. جزئیات بیشتر از مهتاب وحیدی راد.
محمد علی نجفی شهردار پیشین تهران که روز چهارشنبه با دستبند و لباس زندان برای انجام بازجویی و تحقیقات مقدماتی به دادسرای امور جنایی تهران منتقل شد، به گفته وکیل مدافعش تفهیم اتهام شده. اتهام او قتل عمد همسر دومش میترا استاد است. محمود علیزاده طباطبایی وکیل دادگستری در مصاحبه با خبرگزاری‌های ایرنا و مهر گفت که وکالت آقای نجفی را بر عهده گرفته و همچنین اعلام کرد که لاله عقبایی دیگر وکیل دادگستری هم در این پرونده وکالت دارد. لاله عقبایی هم با بیان اینکه موکلش قصد ارتکاب جرم نداشته ابراز امیدواری کرد که این قتل غیر عمد محسوب شود. لاله عقبایی در ادامه گفت حتما تلاش‌هایی برای گرفتن بخشش از خانواده میترا استاد انجام خواهد شد. این در حالی است که مادر میترا استاد گفته که خواهان قصاص است. از سوی دیگر همزمان با انتشار خبر قتل همسر دوم آقای نجفی در رسانه‌ها، از همان روز سه‌شنبه برخی گزارش‌ها حاکی از این بود که میترا استاد با نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی ارتباط داشته است. آقای نجفی هم روز چهارشنبه در دادسرا گفت یک نهاد تماس‌هایش را شنود می‌کرد و در اختیار همسرش قرار می‌داد. او جزئیات بیشتری درباره شنودها و نهاد مربوطه نگفت، اما تأکید کرد که این موضوع انگیزه قتل نبوده است. و حالا دستیار ویژه وزیر اطلاعات ایران اعلام کرده که میترا استاد هیچ گونه ارتباط و همکاری با وزارت اطلاعات نداشته است. این مقام وزارت اطلاعات که نامش فاش نشده این ادعاها را کذب و قابل پیگرد قضایی دانست. از سوی دیگر به گفته خبرنگار انصاف نیوز قرار بود روز سه‌شنبه مصاحبه‌ای با همسر دوم محمد علی نجفی انجام شود که با قتل او پرسش‌ها در این باره بی پاسخ ماند. انصاف نیوز میگوید میترا استاد روز دوشنبه در تماس با معصومه رشیدیان یکی از خبرنگاران این وبسایت درخواست مصاحبه کرده بود و حالا علیرضا لطفی رئیس پلیس آگاهی تهران از ورود پلیس به این ماجرا و بررسی موضوع خبر داده است. قتل میترا استاد روز سه‌شنبه رخ داد. ساعتی بعد محمد علی نجفی با حضور در پلیس آگاهی به قتل همسر دومش اعتراف کرد و از همان روز در بازداشت است. او از روز سه‌شنبه بارها اعلام کرده که قصد کشتن همسرش را نداشته و در پی درگیری که با هم داشتند تیر شلیک شده است. اما در ویدئویی که از جلسه بازپرسی او منتشر شد، بازپرس شعبه با اشاره به وضعیت اسلحه که به گفته او زامنش آزاد بوده، گفت این نشان می‌دهد که قصد شلیک وجود داشته است. شلیک با اسلحه‌ای که به گفته حسین رحیمی رئیس پلیس تهران اعتبار مجوز آن سال 94 به پایان رسیده بود.
پارادوکس، ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه رادیویی کامبیز حسینی، جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
بیش از 2000 نفر از هنرمندان حوزه موسیقی با انتشار نامه‌ای خطاب به وکیلان و وزیران ایران نسبت به عملکردهای اخیر وزارت ارشاد اعتراض کردند. در روزهای گذشته قانونی تصویب شد که بر اساس آن 10% از درآمد حاصل از کنسرت‌ها به خزانه دولت واریز خواهد شد. تصویب این قانون با واکنش‌های تندی از سوی اهالی موسیقی روبرو شد. خانه موسیقی ایران نیز با انتشار یک بیانیه خطاب به وزیر ارشاد خواستار لغو این قانون شد. جزئیات بیشتر در گزارشی از کیانوش فرید.
بیش از 2000 نفر از اهالی موسیقی با انتشار یک نامه سرگشاده نسبت به وضعیت حاکم بر موسیقی ایران و عملکردهای اخیر وزارت ارشاد اعتراض کردند. امضا کنندگان این نامه شرایط نابسامان مدیریتی و چندگانگی تصمیم گیری در حوزه موسیقی، به ویژه تصویب قانون اخذ 10% از درآمد حاصل از کنسرت را مورد انتقاد قرار دادند و خواستار لغو این قانون شدند. در این نامه نوشته نوشته شده است چرا امروز در هر گوشه این سرزمین هر کس رأساً خود را محق می‌پندارد تا به اختیار خود برای موسیقی تعیین تکلیف کند؟ آیا هنوز آسیب این تشتت و پراکندگی ملوک الطوایفی را در نیافته اید؟ فرهنگ و هنر کشورمان رو به قهقرا است. در روزهای گذشته قانونی تصویب شد که بر اساس آن 10% از درآمد حاصل از کنسرت‌ها به خزانه دولت واریز می‌شود. این هنرمندان طرح 10%ی را دست‌اندازی به جیب اهالی موسیقی دانستند و از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواستند تا با کمک همان نمایندگانی که عمدتاً مخالف این طرح بودند این قانون لغو شود. داریوش پیرنیاکان، استاد موسیقی، پژوهشگر و از اعضای خانه موسیقی در گفتگویی با رادیو فردا درباره این طرح گفت:
ببینید الان کنسرت ها خودش مگر چقدر درآمد داره؟ بر فرض مثال شما به خصوص در زمینه موسیقی های جدی، حالا ما موسیقی های پاپ رو کار نداریم، یه درآمدی دارن، ولی در مورد موسیقی های جدی، چه موسیقی کلاسیک، چه موسیقی ایرانی، چه موسیقی نواحی، اینها مثلا بر فرض یه کنسرت میدن فوقش مثلا 500 تا 600 تا هزار تا شنونده داشته باشن. خب این بلیت رو هر چقدر بفروشه، اون مخارج سالن و مخارج نوازنده ها که 5 ماه 6 ماه میشینن تمرین میکنن در نمیاره. تازه بر فرض مثال دارم میگم، اومد 10 میلیون تومان از این درآمد داشتن، این باید 1 میلیون تومنش رو به همینجوری بدن به دولت. اونم برای چی؟ اصلا دولت وظیفش پشتیبانی از هنره، وظیفش ساپورت کردن هنر جدیه و تازه میخواد از این را پول برداره. از این بر شما نگاه بکنید، اون وقت امکان داره هنرمند بیاد بگه که حالا من بلیتم رو فرض مثال 50,000 تومان میفروختم، اینا میخوام بفروشم 60,000 تومان، 10%ش از مردم بگیرم. خب بازم این دست کردن دولت تو جیب مردمه و بعد اون باعث میشه که بلیت گرون بشه، از اون وقت کسی نیاد کنسرت.
در نامه‌ای که از سوی خانه موسیقی خطاب به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نوشته شده، از او خواستند به عنوان مقام و متولی اصلی حوزه فرهنگ و وزارت ارشاد با جدیت تمام از اجرایی شدن این مصوبه غلط و تضعیف کننده جریان فرهنگی جلوگیری کند. به گفته اهالی موسیقی، تصویب این طرح بر روی قیمت بلیت کنسرت ها تاثیر زیادی داشته است. داریوش پیرنیاکان اظهار امیدواری کرد که این طرح هر چه زودتر لغو شود.
حتما باید بشه. یعنی ما اینقدر فشار باید بیاریم که حتما بشه، برای اینکه من امیدوارم که بشه. ما قبلا هم یه کارهای اینجوری از سایه خانه موسیقی انجام دادیم و اینا رو مجاب کردیم که یک سری کارها رو باید ندید بگیرن، یعنی باید به قانون تمکیه بکنن و هیچ جایی همچین چیزی نیست.
احد آزادی خواه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس، اما در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت گفته است رقم 10% کسر شده از بهای بلیت در عمل چیزی نخواهد بود، ولی وقتی این رقم در خزانه داری کل کشور تجمیع و در محلی هزینه شود اثر خود را نشان می‌دهد. کیوان ساکت، نوازنده و سرپرست گروه موسیقی وزیری، نیز در گفتگو با رادیو فردا در این باره گفت:
این قانون اخیر که 10% از کنسرت ها به نفع دولت و به جیب دولت بره، به نگاه من و نه تنها من بلکه چند هزار نفری که اون نامه را امضا کردند، دست کردن در جیب هنرمنده، هنرمندی که با مشکلات فراوان و عدیده‌ای در طول سال مواجه است. چندین ماه از سال اجازه کنسرت دادن ندارد و خیلی کنسرت ها رو به سختی میگیره، خیلی وقتا کنسرت ها لغو میشن، کنسل میشن و مطالب از این قبیل. خودش نشانگر این است که دولت و متولیان هنری از اهمیت حمایت هنرمند و هنرمندان ملی غافلند.
علی ترابی، مدیر کل پیشین دفتر موسیقی، نیز اول خرداد از سمت خود استعفا کرد و در جلسه تکریم خود ابراز امیدواری کرد که این امر تلنگری باشد تا حریم موسیقی بهتر رعایت شود. به گفته یه تعدادی از اهالی موسیقی، آقای ترابی منتقد قانون 10% بهای بلیت بود و به همین دلیل از این سمت کناره گیری کرد.
گزارش کیانوش فرید رو میشنوید. مثل همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو در کانال تلگرام رادیو هم دنبال کنید به آدرس telegram.me/radiofarda. همچنان با ما همراه باشید.
موسیقی.